بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعنيا الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذا الساعة وفي كل الساعة وليا وافضا وقائدا مناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرزك وتمتعه فيها طبيبا رحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات
الله علیه محمد.
قبل از هر چیز عرض کنیم خدمت عزیزان که در این هفته‌ای که میاد ایام محرم شروع میشه، شب اول محرم رو ما از شب اول محرم مراسم شروع میشه، یعنی دوشنبه شب، شب سه‌شنبه مراسم شروع میشه انشاءالله و ساعت شروع جلسه هم انشاءالله ساعت 9 برنامه شروع میشه، یعنی از 8:30 عزیزان تشریف بیارن که از ساعت 9 برنامه شروع بشه، که از اون طرف چون حالا مراسم هست و تبرکی هست و اینا زیاد دیر نشه، که اگر 9 انشاءالله برنامه رو شروع کنیم حدود 11 معمولا 2 ساعت طول میکشه. عزیزانی که کارمندن، مدرسه دارن، سر کار باید دارن، دیرشون نشه. پس شما عزیزانی که پای ثابت هیئت هستید سعی کنید زودتر تشریف بیارید، یعنی ساعت 8:30 یه رو به 9 اینجا باشید که ما 9 انشاءالله مراسم رو شروع کنیم به امید خدای صلوات اینها بکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تو حدیث چندون رسید رو بگیم. خب در این اصول کافی باب استعمال علم در بکار بستن علم روایت فرمودن عن سلیم ابن قیس الهلالی، سلیم ابن قیس هلالی از اصحاب امیرالمومنینه که کتابی هم داره، کتابی هست از ایشون به نام اسرار آل محمد.
آه. 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 محمد و آل محمد.
که به فارسی هم ترجمه شده، که حالا یه سری حرفایی هم هست رو کتاب که کاری نداریم. سلیمان بن قیس هلالی میگه سمعت و امیر المؤمنین، شنیدم از امیر المؤمنین که یحدث عن النبی، که حدیث میکرد از قول پیامبر اکرم، انهو قال، که پیامبر اکرم فرمود فی کلام له العلماء رجلان، رجل عالم آخذ به علمه فهازا ناجم و عالم تارکن لعلمه فهازا حالکن. فرمود که علما دو گروه هم، دو دسته هستن، دو جور عالم هم. یک عالمیه که میگیرد علم خود را، آخذون به علمهی، اخذ میکند، یعنی به اون علمی که داره عمل میکنه، به آنچه که میداند عمل میکند. فهازان ناجن، این اهل نجاته، کسی که به دانسته های خودش عمل کنه. جناب آیت الله بهجت مدت ها مسجد می رفتن، نماز می خوندن، اما نه سخنرانی می کردن، نه جلسه ای داشتن. خیلی وقت می شد نزدیکانشون ازشون سوال می کردن که آقا شما چرا جلسه ای نمی دارید، بحث اخلاقی، مثلا کلاسی، چیزی، موعظه ای. فرمود مگر اینا نمی دونن، نمی دونن نباید دروغ بگن، نمی دونن نباید غیبت کنن، نمیدونن نباید گناه کنن. وقتی میدونن و عمل نمیکنن، گفتن من چه خاصیتی داره؟ و یا خیلی از کسایی که از ایشون دستورالعمل میخواستن، میفرمود به آنچه که میدانید عمل کنید، شما اون چرا که بلدی عمل کن، آن چرا که بلد نیستی بهت تعلیم داده می شود، خدا بهت یاد میده. اگر به آنچه که می دانی عمل کنی، آن چرا که نمی دانی خدا بهت یاد میده. که مضمون همین حدیث پیامبره که اگر عالم به علم خودش عمل کنه نجات پیدا می کنه. و عالمی است که ترک میگوید علم خود را، یعنی در مقام عمل میبینیم که به اون چی که میدانه عمل نمیکنه، و این هالک است، هلاکه. بعد دنبالش فرمود و ان اهل النار لیتعزون من ریح العالم التارک لعلمه. فرمود اهل آتش، اهل جهنم، هر آینه اذیت می شوند از بوی عالمی که علم خود را ترک گفته. خود جهنم جای راحتی نیست، که جای عذابه، عذاب از هر نوعی، چه چشیدنی باشه، چه لمس کردنی باشه، دیدنی باشه، شنیدنی باشه. حالا این چه بوی تعفنی داره این عالم که میگه اهل جهنم اذیت میشن از بوی این؟ خیلیه که اهل جهنم از بوی عالمی که علم خودشو ترک کنه اذیت میشن. و این اشد اهل النار ندامتن و حسرتن رجلون دعا عبدن الالله فاستجاب له و قبل من فعطا الله فادخله الله الجنه و ادخل الدائی النار به ترکهی علمه و اتباع الهوا و طول العمل. اما اتباع الهوا فیسد عن الحق و طول العمل ینسی الاخره. فرمود شدیدترین حسرت و پشیمانی در میان اهل جهنم اون کسی که از همه بیشتر پشیمانه و بیشتر از همه حسرت میخوره، کسی است که بنده ای از بندگان خدا را میخواند، به سوی خدا میخونه، به سوی خدا دعوت میکنه، فاستجاب له و او استجابت میکنه و قبل من و قبول میکنه از او و اطاع الله و اطاعت خدا میکنه، یعنی گوش میکنه به حرف این شخص، به حرف این عالم، پس خدا او را داخل بهشت میکنه. و ادخل دائی النار، اما اون کسی که دعوت کرده خودش داخل جهنم میشه، به ترکهی علمهو، به خاطر اینکه علم خودشو ترک کرده، یعنی عمل نکرده به علم خودش. پس ممکنه یه عالمی به کسی چیزی یاد بده که او داخل بهشت بشه به اون وسیله، اما خودش به خاطر عمل نکردن جهنمی بشه. میفرماد داخل آتش میشود به خاطر ترک عملش، ترک علمش و پیروی از هوا و طول آرزوها. پیروی هوا، انسان خواسته های زیادی داره، هوا و هوس که میگیم خواسته های زیادی داره. آیه قرآن میفرماد افرعیت من اتخذ الهه هواه، آیا دیدی اون کسی رو که هوای خودش رو خدای خودش گرفته بود؟ بعضی ها هوای نفس خودشون رو خدای خودشون میگیرن. یعنی چی خدای خودشون میگیرن؟ یعنی هر چی هوای نفسش میگه همونه، هر چی که هوای نفسش بخواد بدون چون و چرا اطاعت میکنه. پیروی از هوا و طولانی بودن آرزوها، آرزوهای دور و دراز. بعد فرمود پیروی از هوا، این خیلی تو روایات ما آمده که پیامبر اکرم فرمود من بر امتم از دو چیز میترسم. پیامبر اکرم فرمود در مورد امتم از دو تا چیز میترسم، یعنی اگر کسی این دو تا چیزو بذاره کنار، پیامبر در مورد او ترسی نداره. فرمود یکی اتباع الهوا و طول العمل، پیروی از هوای نفس و آرزوهای دور و دراز. بعد اینا چیکار میکنه با انسان؟ فرمود اتباع الهوا فیصد عن الحق، پیروی از هوا انسان رو از حق باز میداره، چون به خاطر رسیدن به هوای نفسش میبینه یه جاهایی باید پا بذاره روی حق، یه جاهایی باید حق رو انکار کنه که به هوای نفس خودش برسه. البته پیش خودش اینجوری حساب میکنه ها، و الا موحد میدونه که روزی من دست خداست و به من میرسه. اون کسی که پیرو هوا میشه خدا رو یادش میره، خدا رو یادش میره. بعد میبینه خب برای اینکه من به این جا برسم اینو باید زیر پام بذارم، جلوی این حق بایستم. میگه پیروی از هوای نفس انسان رو از حق باز میدارد. روایت داریم در همون زمانی که قصب خلافت میشد از امیرالمؤمنین، چند نفر نشسته بودن در امالی شیخ صدوق، حالا حدیث به صورت کاملش اونجا هست. امیرالمؤمنین فرمود فلانی فلانی فلانی، مگه شما نبودید که پیامبر خدا در مورد من این گونه فرمود؟ خب اینا هم چی خود فروخته بودن. یکیشون گفت من الان پیر شدم، حافظم درست کار نمی کنه. اون یکی گفتش که من یادم رفته، دیگری هم یه حرفی زد شبیه به همین ها. امیرالمومنین گفت شما بودید که رسول اکرم اینجوری گفت. بعد اونجا نفرینشون کرد امیرالمومنین، یکیشون نفرین کرد گفت خدا بینایی تو بگیره ازت اگه دروغ میگی، اگر دروغ میگی یادت هست بینایی تو خدا ازت بگیره. خودش میگه از اون مجلس بیرون نرفتم مگر اینکه چشمام دیگه نمیدید، چشمام دیگه نمیدید. به یکی گفت خدا جوری به برس مبتلات کنه که عمامه نتونه بپوشانه آن را، که این جوری به برس مبتلا شده بود که هرچی عمامه رو پایین می آورد باز برس می آمد پایین تر. و اون یکیشون هم ظاهرن نفرین کرد که خدا عقلتو بگیره ازت. اینا چرا ایستادن جلو حق؟ گفتن یادمون رفته؟ به خاطر پیروی از هوای نفس. چون هوا یک طرف قرار داره، حق یک طرف. دقت کنید، هوا یک طرف قرار داره، حق طرف دیگه. جناب ابن عربی میگه در واقعی دیدم که هوا، هوای نفس، به مانند بوتیست که تمام انسان‌ها در مقابل او معتکفند، به زانو در آمدند، همه او رو پرستش می‌کنند، همه در مقابل او معتکفند و هیچ چیزی به مانند هوای نفس پرستش نشد. هوای نفس، هیچ چیزی به مانند هوای نفس پرستش نشد. که پا گذاشتن رو هوای نفس خیلی سخته، پا گذاشتن رو هوای نفس خیلی سخته. خواسته های نفس، نفس خواسته های عجیب و غریبی داره. و عجیب اینه که هرچی انسان به هوای نفس بیشتر توجه میکنه، هوای نفس بزرگتر میشه. این یکی از خصوصیات هوای نفسه. و هرچه کمتر بهش توجه میشه کوچیکتر میشه. هرچی که کمتر بهش توجه میشه کوچکتر میشه. پس فرمود شخصی که علم خودشو ترک میکنه وارد جهنم میشه به خاطر ترک علم و پیروی از هوا و درازی آرزوها، آرزوهای دور و دراز. بعد فرمود پیروی از هوا انسان رو از حق باز میداره و درازی آرزوها آخرت رو فراموشی میده به انسان، فراموشی آخرت میده به انسان، آخرت رو یادش میره، آخرت رو فراموش میکنه. درازی آرزوها، یکی از چیزهایی که این درازی آرزوها رو قیچی میکنه، یعنی تنها مقراضی که اینو قطع میکنه این آرزوهای دور و دراز رو، یاد مرگ، یاد مرگ آرزوهای دور و دراز رو قیچی میکنه. بارها اینو گفتیم، شیطان برای اینکه روی طرف کار کنه اول کاری که انجام میده مرگ رو از جلوی چشمانش میبره. مرگ رو از جلو چشمانش میبره، طرف تصور خلود میکنه، فکر میکنه جاویدان همیشه هست. به قول معروف میگن مرگ برای همسایه است. باور نمیکنه یه روزی من میمیرم، چون تصور خلود میکنه جاویدان هست که هست. بعد چی میشه؟ بعد آرزوها بهش دست میده، حساب و کتاب و یادش میره که بابا باید بابت این کار حساب پس بدی، چون تصور مردن نمی کنه که یه روز قیامت بشه. آرزوهای دور و دراز بهش دست میده. یه شخصی بود سکته کرده بود، متمول، پولدار. علت سکتش چی بود؟ یه معدنی زده بود یه جا، حالا معدن سیمان بود نمیدونم مثلا پیدا حالا چی بود، کارخونه ای زده بود، مهندسی آورده بود، مهندس هایی را آورده بود که این تا چند وقت این معدن مثلا احتمال میدید که بشه ازش استخراج کرد. اینا گفتودن 150 سال مثلا اینجا میشه ازش سیمان استخراج کرد، این حدود حالا مثلا یه همچین زمانی. این سکته کرده بود که بعد از 150 سال چی اون وقت تموم میشه؟ خودت میگه چند سال میخوای زندگی کنی؟ این تصور خلود داره برای خودش، فکر میکنه هست که هست که هست. آرزوهای دور و دراز پیدا میکنه و این آرزوهای دور و دراز آخرت رو از یاد انسان میبره. حسابی هست، کتابی هست، جواب دادنی هست. وقتی هم که آخرت از یاد انسان بره دیگه هیچ عملی براش سخت نیست، چون سختی عمل برای مؤمن، برای انسان معتقد، میگه خب اگه من این کار رو کردم یه روز باید جواب پس بدم، اگه مال این بچه یتیم رو خوردم باید جواب پس بدم. اما وقتی جواب پس دادن تو کار نبود دیگه راحت میشه خوردنش، خوردنش اختلاس راحت میشه، اختلاس کردن راحت میشه، چند میلیارد اختلاس میکنه. چرا نمیترسه؟ نه، چون آخرت جلو چشمش نیست. برعکس مؤمن، مؤمن هرچی پیشرفت میکنه مرگ رو نزدیک میبینه به خودش و آخرت رو نزدیک میبینه به خودش، تا جایی که خودش رو در آخرت میبینه، خودش رو پای میزان محاکمه میبینه که بابت این عمل باید الان جواب بدم. اینها که گرفته بشه از انسان، هزارم که علم داشته باشه اهل هلاکته، علامه زمانم که باشه وقتی اینها در وجودش نبود، یعنی پیروی هوای نفس کرد، آرزوهای دور و دراز داشت، هلاکه. مخچه هلاکی، هلاکی که اهل جهنم اذیت میشن از وجود این، پناه بر خدا. خب حدیث بعدی که 110 حدیث کتاب اصول کافیه، عن ابی عبدالله امام صادق قال العلم مقرون الى العمل فمن علم عمل ومن عمل علم والعلم يحتف بالعمل فان اجابه والا ارتحل عنه. ها آقا، امام صادق فرمود علم قرین با عمله،
علم و عمل چسبیده به همن، دو تا چیز جدا نیستن. چجوری قرین هم هستن؟ میفرمان فمن علم عمل، آن کسی که بداند عمل میکند، و من عمل علم، و آن کسی که عمل میکند میداند. کسی که عمل کند به علم خود، الان عرض کردیم دیگه، کسی که به علم خودش عمل کنه، آنچه را که نمیداند خدا بهش تعلیم میکنه. فرمود این دوتا قرین با همن، چسبیده به همن. اگر عالمی اهل عمل نبود، یعنی این عالم نیست. چهار تا اصطلاح حفظ کرده. اصطلاح حفظ کردن با عالم بودن خیلی فرق میکنه. این اصطلاحات هیچی نیست، به هیچ دردی نمیخوره. این اصطلاحات چه تو فقه، چه تو فلسفه، چه تو عرفان، چه تو حدیث، صرف اصطلاح بیش دردی نمیخوره. بارها و بارها حضرت آقا در کتابهاشون فرمودن که علم و عمل دو بال انسان سازن، دو بال پرواز انسانه، علم و عمل. چجوری آقا کسی که سواد داره شما میگید علم نداره اگه عمل نکنه؟ آقا این همه کتاب خونده، این همه درس خونده، شما چجور میگید که این آقا علم نداره؟ سوال میکنی. شما توی اتاقی میخوایید بخوابید شب، علم دارید که توی این اتاق یه عقرب هست یا یه مار هست، آیا خوابتون میبره اونجا؟ نه، طبیعت انسان خوابش نمیبره. چرا خوابت نمیبره؟ چون علم داری به این خطر. حالا شما میدونی آخرت هست، حساب و کتاب هست، علم داره، ولی گناه میکنه. وقتی گناه میکنه یعنی علم نداره، چون اگر علم داشت همون جوری که اونجا خوابش نمیبرد اینجا هم پس نباید گناه میکرد. اگر گناه میکنه یعنی علم نداره. اگر کسی تو اون اتاق خوابش ببره، علمی نداره به وجود گزنده تو این اتاق. اون کسی که آخرت رو بهش علم داره نمیتونه گناه کنه. اگر گناه کرد یعنی علم نداره. حالا هزارم که دم بزنه، هزارم که اثبات کنه، هزارم که اثبات کنه، خاصیت نداره براش. خداوند رو میاد 100 دلیل برای اثبات وجود خدا میاره، اما در قلبش ایمان به خدا نداره، چون در محضر خداوند گناه میکنه. و این اصطلاحات گفتیم به درد انسان نمیخوره. اگر تبدیل به عمل نشه، اگر قرین با عمل نباشه، فرمود علم و عمل مقرین هم دیگه هستن، هم نشین با هم، هم جدا نمیشن از هم. کسی که علم دارد عمل میکند، و آن که عمل میکند علم پیدا میکند. به این علمی که محصول عمله، به علمی که محصول عمله، یعنی بر اثر عمل کردن به این علم رسیده، بهش میگن علم وراثت. علم وراثته، علم میراثه. میراث اون چی؟ عمل. هر عملی که انسان انجام میده اگر درست و صحیح باشه، علمی به دنبال خودش میاره برای انسان. اعمال وقتی درست انجام بشن برای انسان علوم میارن. به قول عراقی یا یکی از حالا اهل معرفت شعری داره میفرماد ذکر باید گفت تا فکر آورد، ذکر باید گفت تا فکر آورد، صد هزاران معنی بکر آورد. یه وقتی ذکر میگی این ذکر برای تو فکر میاره، علم میاره برای تو، صد هزاران معنی بکر آورد، علوم میاد طرفت. میگه وقتی عمل کرد علم پیدا میکنه. و علم یعتف بالعمل، علم عمل رو صدا میزنه، علم عمل رو صدا میزنه، یختف بالعمل. فإن اجابه، اگر اجابت کنه، و الا ارتحل عنه، وگرنه از او رخت برمیبنده و میره. یعنی اگر عمل کرد، چون همنشین با هم علم و عمل، یه موقع علم میاد تو وجود طرف، چون به این علم عمل نمی کند علم ازش رخت برمیبنده میره. و اگر عمل کرد اون علم در قلبش ثابت و برقرار میشه، ثابت و برقرار میشه. مخصوصا بعضی از علوم هستن اینا خیلی مراقبه میخوان، وقتی به طرف میدن یک ذره طرف سستی کنه ازش گرفته میشه. در احوالات جناب حاج رجب علی خیاط رضوان الله تعالی علیه، ایشون فرموده بودن که به من علمی داده شده بود که به هر گیاهی که نگاه می کردم خاصیت اون گیاه رو به من می گفت، اون گیاه خاصیت خودشو می گفت، خاصیت اون گیاه رو می فهمیدم. شما الان اگر کتابهای قدما رو باز کنید، پزشکی قدیم، گیاه شناسی قدیم، می بینید که مثلا نوشته ریشه فلان گیاه اگر دم بکنید برای مثلا سینه خوبه، برگ فلان گیاه رو بخورید برای چشم خوبه، برای فلان مریضی خوبه، یکی دوتا هم نیست. اینا از کجا میفهمیدن اینا رو؟ با تجربه؟ چقدر میگه میشه تجربه کرد؟ خیلی از اینها حکمایی بودن که به همین از طریق همین علوم پی می بردند که فلان گیاه برای فلان مریضی خوبه. حالا ایشون میگه من این علم به هم داده شده بود و سر یک قضیه این علم ازم گرفته شد. از کردیم خیلی لطیف میشه اینجاها، یک ذره طرف اشتباه کنه یه مرتبه علم ازش گرفته میشه. گاهی وقت باب فهم باز میشه روی طرف، عجیب میفهمه، خطا که میکنه در بسته میشه روش، میشه خنگ، میشه گول، دیگه نمیفهمه. حالا وسط این داستان یه نکته رو عرض کنم خدمتتون. جناب ملا صدرا میفرماد من یه دوستی داشتم در جوانی که این در حدت ذهن، تیزی ذهن و فهم مطالب غامض حکمت عجیب بود. مدتی گذشت و این شکار دنیا شد، اهل دنیا شد. بعد از مدتی من اینو دیدم، این شخص و این دوستمو که در زمان قدیم با هم دوستی داشتیم، بعد از چند سال اینو دیدم. وقتی باهاش صحبت کردم دیدم ابتدایی ترین مسائل حکمت رو نمیفهمه، ابتدایی ترین مسائل حکمت رو دیگه نمیفهمه، باب فهم بسته شده روش. حالا ایشون میفرماد سر یه قضیه این علم ازم گرفته شد، میره نجف، متوسل میشه به امیر المؤمنین در حالت تمثلی، بهش میگن که برو در خانه قاضی سید علی آقا، قاضی رضوان الله تعالی علیه. میگه ایشون هم نمیشناخته آقای قاضی رو، سوال پرسش میکنه که خونه ایشون کجاست، ایشون کیه، پیدا میکنه و میره در منزل ایشون، در میزنه، یه خانوم میاد دم در، میگه منزل آقای قاضی اینجا هستش، آقا هستن؟ میگه آقا خوابن. میگه میشه ایشونو بیدار کنید؟ آقای قاضی بیدار میشن، میگه آمد دم در، داستان رو تعریف میکنه که آقا به این صورت شده و این علم ازم گرفته شده، متوسل شدم به امیر المؤمنین، گفتن بیام در خانه شما. آقای قاضی میگه به ایشون میفرماد که همین که من رو دیدی این علم بهت برگشت، برو، همین که من رو دیدی این علم بهت برگشت کرد. حالا منظورمون میفرماد که علم میاد صدا میزنه عمل رو، اگر طرف اجابت کرد عمل کرد میمانه و الا فرتحل، رحلت میکنه، میذاره میره علم. به فرموده حضرت آقا میفرمود علم خوشنشینه، علم خوشنشینه، هر جا تو هر دلی نمیشینه، خیلی در طرف باید طهارت داشته باشه، پاکی داشته باشه. و حالا خیلی مقاماتی هست طرف ذره‌ای خطا کنه اون علم یا اون حقیقت ازش گرفته میشه. جناب ابن عربی نقل میکنه از شخصی رو که ایشون با رجال الغیب بودن و در هوا پرواز میکردن. رجال الغیب عده‌ای هستن دارای طی العرضن، حالا چیزایی که دارن، میگه در هوا پرواز میکردن، به یه جایی میرسن خیلی سرسبز خرم. ایشون یه لحظه تو دلش میاد، یه لحظه میاد تو دلش که اینجا چه جایی جون میده برای عبادت. میگه یه مرتبه از مقام خودش میفته و از اونها دیگه محجوب میشه و دیگه قدرت پیدا نمیکنه همراه اونها باشه. چرا؟ میگه حرف بعدی زد، تو اون افق جای برای عبادت، همه جا باید خدا رو عبادت کرد، در هر مرتبه و موطن و موقفی باید عبد بود. حالا اونها تو اون افقی که هستش خیلی ریز کار، یا شبیه همین داستان رو جناب مولانا تعریف میکنه، البته شبیه اینه، تو همین راستاست منظورمه، که در کنار دریای شخصی بود که خیلی اهل عبادت و ریاضت و اینها بود، در کنار دریا هفت نفر رو میبینه، هفت تنان که اینها هم جز همون رجال الغیبن، که این رجال الغیب طبقاتی دارن، که اینها کسانی هستن که در خدمت امام عصرن، اون یاران خصوصی ایشون هستن که در اطراف و اکناف عالم کارهای انجام میدن. خدمت اون هفت نفر مشرف میشه، حالا چقدر عبادت کرده بوده، چقدر طهارت، چقدر پاکی، چقدر سیر که تونسته خدمت اینها مشرف بشه. مدتی با اینها بوده، در کنار دریا به نماز ایستاده بودن، یکیشون جلو ایستاده نماز جماعت میخوندن، ظاهرن در قنوت نماز میبینن که کشتی در دریا داره غرق میشه، کشتی در دریا داره غرق میشه. این شخصی که با اینها بوده تصرفی میکنه یا دعایی میکنه که این کشتی نجات پیدا کنه، و نجات پیدا میکنه کشتی. نماز که تموم میشه بزرگشون میگه کدوم یکی از شما این کارو کرد؟ این میگه من این کارو کردم. میگه چرا این کارو انجام دادی؟ و همونجا از چشم این غائب میشن. تو چه کار هستی تو نظام عالم که دخالت کنی؟ مگه خود خداوند سبحان نمیتونه نجات بده؟ مگه بزرگ ما که امام زمانه نمیتونه نجات بده؟ تو چی کار هستی که دخالت کنی؟ اونجا دیگه بحث خیلی ریز میشه، بحث خیلی ریز میشه. بله شما اگه میبینی یک کسی داره غرق میشه دعا کنی خدا نجاتش بده، خیلی خوبه، ولی اون کسی که صاحب کشف و شهود میشه در اون مرتبه که این چیزی میبینه، اون بخواد دخالت کنه از اون افق خودش میفته، از اون افق خودش میفته. میفرماد علم قرین عمله، علم رخ میبنده. حالا هرچی انسان بالاتر میره این علوم حساستر میشن، هرچی بالاتر میره این علوم حساستر میشن، که گاهی وقت با یک ذره خطا علم ازش گرفته میشه، که دیگه حالا کی بدن بهش یا ندن، دیگه این علم رو بهش بعدن بدن یا نه. خب پس فرمود علم و عمل کنار هم چسبیده با هم، میدونیم دروغ نباید گفت، غیبت نباید کرد، اینا رو که میدونیم. واقعا اگر مردم به علم خودشون عمل میکردن این همه گناه میشد. هر کی به علم خودش عمل میکرد، اصلا علم دارن مردم، با این تعریف دیدیم که کسی که گناه میکنه اصلا علم نداره. این که یو کذب و به یوم الدین، تکذیب میکنن روز جزا رو، نه که با حرفشون تکذیب کنن بگن روز قیامتی وجود نداره، حساب و کتابی نیست، با عملشون نشون میدن تکذیب رو، یعنی تو عمل تکذیب میکنه. حدیث بعدی، عن ابی عبدالله قال ان العالم اذا لم یعمل به علمهی زلت موعظته عن القلوب کما یزل المطر عن الصفا. میفرماد هنگامی که عالم به علم خود عمل نکند، موعظه او از دلها فرو می‌ریزد، همان گونه که باران از سنگ صاف فرو می‌ریزد. یعنی موعظه او تو دلها اثر نمی‌کنه. میگه سخن از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. جهانگیرخان قشقایی که از علمای قدیم نقل میکنه که ایشون نماز جمعه میخوندن اون موقع، میگه ما میرفتیم پای نماز جمعه ایشون، خطبه که میخوندن چنان ما رو گرم میکرد تا یک هفته شارژ بودیم. موعظه ایشون چنان ما رو گرم میکرد، چنان شارژ میکرد که تا هفته دیگه شارژ بودیم. سخن از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. در احوالات حاجی الله هادی سبزواری در مورد شاگردانشون چیزهای عجیب و غریبی نوشتهاند. در تأثیر کلام ایشون میرزا هاشم اشکوری شاگرد آقا محمد رضا قمشه‌ای بودن. آقا محمد رضا قمشه‌ای از اون عارفان سوخته بودن. یه شخصی نقل میکنه که من رفتم خدمت ایشون که آقا ما رو به شاگردی قبول کن که پیش شما کتاب درس بخونیم. میگه بعد از میگه خیلی لباس مندرس و کهنه ای رو کهنه حصیری نشسته بود، خیلی التماسش کردم تا قبول کرد که برای من درس بده. گفت فردا بیا فلان جا، فلان قهوه خانه. قهوه خانه‌ای بود میگه محل تردد اهل حال و اهل ذوق بود اون زمانهای قدیم، یعنی علما بیشتر میرفتن اونجا، اهل حال میرفتن اونجا. میگه فردای اون روز من رفتم پای درس ایشون اسفار درس بده. اسفاری کتاب فلسفیه، حالا عرفانم نیست که بگیم ذوق و حال و اینها برای انسان میاره. میگه شروع کرد اسفار برای من گفتن، میگه چنان تحقیقی کرد، حالتی به من دست داد که روح میخواست از بدنم مفارقت کنه. و ایشون به فراست اینو دریافت و گفت قوت می بشکند ابریق را، قوت می بشکند ابریق را. میگه جوری القا کرد مطلبو میخواستم جان بدم. در احوالات حاجی الله هادی سبزواری میگه بعضی از شاگردان اینها، شاگردان ایشون جذباتی بهشون دست میداد که یکیشونو نقل میکنه جوری مجذوب شده بود که در جنگل‌های مازندران زد و ناپدید شد. شاعری بود به نام محوی از شاگردان ایشون، دیوانوار خود را در دریای مازندران غرق کرد. اصلا دیگه اون حالت جذبه‌ای که میگیره متوجه نمیشن از شدت الغایی که ایشون میکردن. میگه بعضی از شاگردانشون روح از بدنشون مفارقت میکرد، چه قدرت نفسی داشتن و چجور الغا میکردن مطلب رو. اما حالا عالمی که اهل عمل نیست، هر چی بگه داره خودشو خسته میکنه، هر چی بگه داره خودشو خسته میکنه، هیچ تأثیری در دیگران نمیذاره. البته تأثیر دو جانبه است ها، یکی از جانب استاد، یکی از جانب شاگرد. گاهی وقت گوینده بی فاعلیت نداره، گاهی وقت اون شنونده قابلیت نداره. ولی پیامبر اکرم کسی قدرت نفسش به ایشون نمیرسه. این همه آدم بودن، ابو جهل و ابو لهب، و کلام پیامبر در اینا اثر نکرد. کفار قریش رو که این همه میدیدن، معجزات میدیدن، چون قابلیت نداشتن. ولی پیامبر که در فاعلیتش تامه. و گاهی وقتا میشه مال فاعله، مال اون گوینده است، او چیزی نداره، او خودش اهل عمل نیست. اون داستانی که همه تون شنیدید، رتب خورد من رتب کی کند، مادری بچهش آورد پیش پیامبر، گفت پزشک گفته به ایشون رتب نباید بخوری. من که میگم گوش نمی کنه، شما بگید گوش میده. بچه ها میشناسن پیامبر رو خوب، بعضی وقتا بچه ها بیشتر از بزرگا به حرف گوش میکنن. پیامبر اکرم گفت برو فردا بیا. رفت فردا آمد، بچه گفت بچه جون رطب نخور، فعلا نخور. گفتن یا رسول الله دیروز میگفتی چی میشد؟ فرمود دیروز خودم رطب خورده بودم، اگر میگفتم به او چیزی رو که خودم عمل نکردم، کاری که خودم کردم به این بگم نکن. تا کجا دقت میکنه؟ فرمود وقتی عالم به علم خودش عمل نکنه، موعظش در قلوب تأثیر نمیذاره. و گاهی وقتم گفتیم مال قابل ابا عبدالله در کربلا، خیلی موعظه کرد. خیلی به اینها فرمود که من نوه پیامبر خدا هستم، به چه جرمی میخوایید منو بکشید؟ خیلی موعظه کرد، قرآن آورد، اینها رو به قرآن قسم داد، هر چی گفت اثری نکرد. آخرش فرمود من که نوه پیامبرم، شما رو موعظه میکنم، در دلتون اثر نمیکنه به خاطر این که شکمتون از حرام پر شده، که موعظه من نوه پیامبر هم درتون اثر نمی کنه. یا ابا عبدالله قربان مظلومی لفت دا قابل چی
گرگای جمع شده که یوسف پیغمبر رو پاره پاره کنه، چه گرگایی تو کربلا جمع شده که اعضایی تو رو قطعه قطعه کردن. یا ابا یا ابا اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 اللهم صل على فاطمة وبيها وبعلها وبنيها بعد الموت بعيد الموت، اللهم كن لي الحجة من صلواتك اشرت عالم
ترک قمر را خرید اشرت آلم فرو با خبران قمر
Let it go.
اللهم يا رب الحسين لحق الحسين اشك سر الحسين اللهم يا رب الحجة فحق الحجة اشك سر الحجة بظهور الحجة خدای عزیز در فرج امام زمان تجلی فرما چشمان امام جمال نورانی مهدی منور فرما قلب امام زمان از ماست خوشنود خدای عزیز دختر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت فرما شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان عاقبت همه ما خدمت خیر بگردان ارواح طیبه شهدا امام شهیدان دکتر عزیزمون هر کیا حسین گفته و رفته سر سفره ابا عبدالله ایمان بگردان جهت شفای مزار من آوردشون امام جان
قبولی اعمال شان با قلوب محسینی به شش ماه